کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال شکایت کردن از باشگاه استقلال به خاطر اینکه حق رشد سید حسین حسینی دریافت نشده. سید حسین حسینی در دوران نوجوانی در ابتدا برای تیم برق شیراز بازی کرد و باید ببینیم که کمیته تعیین وضعیت بازیکنان آیا نظر مثبت به شکایت باشگاه برق شیراز نشان میده یا تصمیم دیگری در این خصوص گرفته خواهد شد.
ورزش ایران
با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم و برنامه زنده ورزش ایران رو دنبال میکنید از رادیو ایران. مسابقه تیم‌های تراکتورسازی و پرسپولیس بازی مهم هفته 28 رقابت دسته برتر فوتبال باشگاه کشور در جریان هست و تا این لحظه دقیقه 30 تیم تراکتورسازی تبریز با یک گل از پرسپولیس عقب هست که کمال کامیابی نیا دروازه تیم تراکتورسازی تبریز رو باز کرده. در واقع تلاش محمد رضا اخباری دروازه‌بان تیم تراکتورسازی برای بسته نگه داشتن دروازه‌اش در این مسابقه هم به نتیجه نرسید و تیم تراکتورسازی فعلا با یک گل از رقیب خودش عقب هست در رقابتی که تراکتورسازان خیلی به دنبال این بودن که بتونن برنده باشن یا حداقل گل اول رو بزنن تا از نظر روحی و روانی با شرایطی بهتر مسابقه رو دنبال بکنن و به ادامه رقابت‌های لیگ برتر در هفته‌های باقی مانده بسیار امیدوار بشن. از تبریز خبر رسیده که احتمال داره که آقای لیکنز سرمربی بلژیکی تیم تراکتورسازی تبریز از این باشگاه جدا بشه و صحبت از یک گزینه ایرانی هست، نام علی دایی در بین اهالی فوتبال و جامعه رسانه‌ای تبریز بسیار دهن به دهن میشه به عنوان سرمربی آینده ی تیم تراکتورسازی تبریز که البته خب این فقط یک گمانه‌زنی صرف هست برای آینده مربیگری این باشگاه. احسان حاج صفی و اشکان دژاگه ستاره های اصلی تیم تراکتورسازی تبریز هستند در مسابقه که در جریانه که در این بین اشکان سابقه گلزنی به تیم فوتبال استقلال رو داره و تلاش میکنه که دروازه دیگر تیم پرطرفدار فوتبال ایران پرسپولیس رو هم باز بکنه در این مسابقه. اما مسعود شجاعی قایب بزرگ تیم تراکتورسازی تبریز هست که به علت محرومیت در این رقابت حضور نداره. روی نیمکت تیم فوتبال پرسپولیس هم در مسابقه امروز بوجیدار رادوشویچ، محسن ربیخا، شایان مسله، آدم همتی، سروش رفیعی، سیامک نعمتی، مهدی شریفی، محمد اسدی و سعید کریمی نشستند که احتمال داره در نیمه دوم تعویض‌های در دستور کار برانکو ایوانکوویچ قرار بگیره سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس. آقای ملک‌زاده خبرنگار ما در تبریز هم اشاره کرد که جایگاه 10% طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس خالی مانده و از چند ساعت پیش این جایگاه برای حضور طرفداران تیم پرسپولیس تیم میهمان آماده شده بود از سوی سازمان لیگ و هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی، ولی طرفداری از باشگاه پرسپولیس خوش نرسونده به ورزشگاه یادگار امام یا حداقل در اون محل تعبیه شده ننشسته برای تماشای این مسابقه و به هر حال علارغم عدم حضور طرفداران پرسپولیس به شکل واضح و مشهود در این مسابقه، ولی تیم میهمان باشگاه پرسپولیس با یک گل مقابل تراکتورسازی تبریز فعلا جلو هست و امیدوار به پیروزی در این مسابقه مقابل حریف بسیار پرطرفدار خودش از استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز. اما اگر ما لحاظ بکنیم که تیم تراکتورسازی تبریز امروز شکست بخوره مقابل پرسپولیس و پرسپولیس به 3 امتیاز این مسابقه برسه، پرسپولیس 59 امتیازی خواهد شد و از دو مسابقه آینده خودش حداقل اگر مساوی هم بکنه مقابل ماشین سازی و پارس جنوبی جم عنوان قهرمانی خودش رو قطعی خواهد کرد. سومین قهرمانی متوالی که یک حد نصاب منحصر به فرد برای این باشگاه به شما میاد در رقابت‌های لیگ برتر تراکتورسازی هم همون 49 امتیاز باقی خواهد ماند. اگر استقلال امروز مقابل استقلال خوزستان برنده بشه 53 امتیازی میشه و به رتبه دوم جدول خواهد رفت تا قبل از بازی سپاهان مقابل ماشین سازی که روز جمعه برگزار خواهد شد. در واقع رقابت برای کسب سهمیه آسیایی بسیار داغ هست در رتبه های دوم تا چهارم جدول مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور. البته فراموش نکنید که تیم قهرمان جام حذفی هم سهمیه آسیا رو به دست خواهد آورد که از بین تیم‌های پرسپولیس و سپاهان یک تیم مسابقه نهایی میرسه که بازی نیمه نهایی روز سوم خرداد برگزار خواهد شد و با مسابقه مقابل داماش گیلانیان در بازی نهایی جام حذفی تکلیف تیم قهرمان جام حذفی و سهمیه آسیا مشخص خواهد شد. که خب اینطور که به نظر میرسه تیم‌های پرسپولیس و سپاهان از رقابت لیگ برتر میتونن که سهمیه آسیا رو به دست بیارن و شرایط برای تیم‌های استقلال و تراکتورسازی تبریز بدین ترتیب هموار خواهد شد که بتونن با کسب رتبه‌های بهتر در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه ایران به مسابقات لیگ قهرمانان فصل بعد صعود بکنن. در ادامه بازی‌های هفته 28 دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور فردا مسابقه تیم‌های فولاد و پیکان برگزار خواهد شد. روز جمعه هم شاید برگزاری 4 بازی خواهیم بود. نساجی با ساعت نفت آبادان روبرو میشه. پارس جنوبی جم رو در روی زباهن قرار خواهد گرفت. سپاهان با تیم ماشین سازی تبریز بازی میکنه و نفت مسجد سلیمان در یک بازی بسیار مهم با سپیدرود رشت بازی خواهد کرد که شاید بعد از برگزاری این مسابقه تکلیف قرار جدول تا حد زیادی مشخص بشه. روز یک شنبه هفته آینده هم پانزدهم اردیبهشت ما مسابقه تیم‌های سایپا و پدیده به عنوان آخرین بازی هفته 28 فوتبال دسته برتر باشگاه‌های ایران برگزار خواهد شد.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
توی هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
همراه شما شنوندگان محترم هستیم. یکی از موارد و در واقع مسائلی که همیشه برای جامعه ورزش، قهرمانان ورزشی کشورمون وجود داشته و دل مشغولی و دغدغه این عزیزان بوده، کسب پاداش‌های خودشون بعد از موفقیت در رویدادهای گوناگون ورزشی هست. ما اطلاع داریم که حتی از چند سال پیش برخی از قهرمانان ورزشی کشورمون پاداش‌های خودشون رو دریافت نکردند و برخی از مواقع و مصاحبه‌هایی که انجام دادن از این موضوع ابراز گلایه کردن. حالا ببینیم که وضعیت الان به چه شکل و ترتیبی هست و قهرمانان ورزشی ما در شرایطی که باید برای بازی‌های المپیک آینده آماده بشن با چه انگیزه مالی میتونن خودشون رو به توکیو 2020 برسونن. آقای محسن وظیفه از کارشناسان ورزشی رو خط ارتباطی ما هست و با ایشون پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. آقای وظیفه سلام و عصر بخیر.
سلام آقای معتمدی داشتمی، عصر شما و شنوندگان عزیزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
بله، بفرمایید که الان وزارت ورزش آقای وظیفه چه دستورالعملی رو برای پاداش قهرمانان ورزشی در نظر گرفته؟
واقعیتش اینه که هنوز بحث جدی و در واقع دقیق و مشخصی در باره اینکه پاداش کی قرار پرداخت بشه اعلام نشده. خب همونطور که شما فهمیدین الان از 2 سال پیش ورزشکارمون طلب دارن از وزارت ورزش سکه‌ای که بابت مسابقات قهرمانی جهانی قهرمانی آسیا باید پرداخت میشد پرداخت نشده. مهمتر از اون بحث بازی آسیایی هست که در جاکارتا برگزار شد در سال 2018 و پاداششون هنوز پرداخت نشده. سکه‌هاشون که خب خیلی مبلغ سنگینی هم هست برای وزارت ورزش قرار بود که قبل از در واقع پایان سال 97 این پاداش‌ها پرداخت بشه، اما در اواخر سال 97 شایعات زیادی هم به راه افتاد که نگرانی‌های زیادی رو به وجود آورد. بحث این بود که سکه‌ها به شکل اقساطی پرداخت بشه یا مسائل این چنینی که حتی مثلا تعدادش کمتر بشه، که نگرانی‌های زیادی رو به وجود آورد، به خصوص در بخش معلولین که ورزشکارهایی که در پاراسیای شرکت کرده بودن. به هر حال وضعیت زندگی این قهرمانان به شکلی هست که شاید بیشتر از سایر ورزشکارامون به این در واقع پاداش نیاز داشته باشن برای اینکه بتونن دوران قهرمانی خودشون رو به همون شکل حرفه‌ای ادامه بدن.
بله.
کمپینی به راه افتاد، اعتراض‌های صورت گرفت، نامه‌نگاری انجام شد، توماری امضا شد بین ورزشکارا. اما متأسفانه خبر دقیقی هنوز از نوع و نحوه پرداخت پاداش‌ها از سوی وزارت ورزش و حتی از سوی دولت هم اعلام نشده. به نظر می‌رسه اوضاع نابسامان اقتصادی که به هر حال در این ماه‌های اخیر باش در واقع روبرو بودیم و شرایط سختی که در سال 98 در پیش خواهیم داشت، یک مقداری وزارت ورزش در تنگای مالی قرار داده و حالا نمیدونم باید این فشار باید به سمت ورزشکارامون بیشتر بره یا به هر حال باید چاره دیگه اندیشیده بشه. اما فکر می‌کنم که با توجه به اینکه ما المپیک 2020 و پارالمپیک 2020 رو در پیش داریم و بسیار برای ورزش و برای کشورمون حائز اهمیت هست، موفقیت در این بازی‌ها، من فکر می‌کنم که باید خیلی زود به فکر جبران این پاداش‌ها باشیم که انگیزه ورزشکاران رو دوباره در واقع شارژ بکنیم برای حضور در واقع در بازی المپیک و پارالمپیک، اگر به فکر موفقیت در بازی 2020 هستیم. امیدوارم که طی همین دو سه آینده به ظرف ورزش جواب روشنی در این باره بده و حال تاریخی رو مشخص بکنه یا به هر حال حداقل صادقانه در موردش صحبت بکنه که چه تصمیم و چه برنامه‌ای داره. من فکر می‌کنم باز این بهتر از این وضع بلا تکلیفی که الان وجود داره باشه. به هر حال می‌تونن نشستی رو با قهرمانان یا با فدراسیون‌ها برگزار بکنن و در مورد شرایط صادقانه باشون صحبت بکنن و یک وضعیت رو به حال در پیش روی این قهرمانان قرار بدن که به هر حال چه باید کرد.
آیا وظیفه قبل از این جلساتی برگزار میشد در واقع با حضور ریاست محترم جمهوری و رئیس جمهور شخصا در اون جلسه ها پاداش ها رو اهدا میکرد، از ورزشکاران برتر تقدیر میکرد؟ معمولا هر سال این جلسه برگزار میشد برای تقدیر از قهرمانان ورزشی؟
بله، ولی این اتفاق سال 97 رخ نداد و طبیعتا همه هم منتظر همین بودن. ما در سالهای گذشته دیده بودیم، به حال در سال 2014 وقتی بازی پاراسی و بازی آسی تمام شد، بلافاصله چند ماه بعدش به حال نشستی برگزار شد بین رئیس جمهور محترم و در واقع ورزشکاران و قهرمانان کشورمون که پاداششون پرداخت شد. سال 96 هم این اتفاق افتاد، اما در سال 97 متاسفانه این نشست انجام نشد. سال 97 هم یک مقداری در واقع بعضی از قهرمانامون طلب دارم. من الان داشتم با یک دو ساعت پیش با محمد رضا گرایی که قهرمان خوب فرنگی کار کشور در اصطورت قهرمانی هست در چین هست صحبت میکردم، به شدت از این وضعیت گله میکردم، میگم که من دو سال است که از در واقع پاداشان طلب دارم و متاسفانه اصلا جواب روشنی به من نمیدم. به حال ما خیلی از قهرمان همون متمایل داشتیم به لحاظ مادی در شروع کار ورزش حرفه‌ایشون با مشکلات مادی و اقتصادی زیادی روبرو هستن، اگر حمایت نشن طبیعتا در ادامه راه دچار مشکلات بیشتر میشه.
تشکر از توضیح شما های وظیفه که این برنامه همراه ما بودیم. ممنون.
خیلی ممنون باشم.
خدا نگهدارتون. عصرتون بخیر.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
همراه شما شنوندگان محترم هستیم با برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران. بریم به سراغ مسابقه تیم‌های تراکتورسازی و پرسپولیس. مجدداً درباره این مسابقه حساس با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. دیداری که با حضور 66,000 تماشاگر در جریان هست در ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه در شهر تبریز و آقای محمد حسین زاهدی فر داور این بازی حساس رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور هست که فعلا با همون تک گل دقیقه 11 کمال کامیابی نیا پرسپولیس 1-0 بر توسازی جلو هست. صحنه گل هم بدین ترتیب به وقوع پیوست که امید آلیشا کورنر رو کوتاه کار کرد و به مهدی ترابی پاس داد که سانت دقیق این بازیکن از جناح راست زمین با تاثیرگذاری علی علیپور در مقابل دروازه خالی تراکتور به کمال کامیابی رسید و این بازیکن هم دروازه تیم تراکتور سازی تبریز رو باز کرد، دروازه‌ای که محمد رضا اخباری دروازه‌بانش هست، دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه سایپا. عرض بکنم خدمتتون که از تیم فوتبال پرسپولیس باز هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم که علارغم اینکه درباره پرداختی‌های برانکو ایوانکوویچ سرمربی موقت کروات این باشگاه مسائل و دشواری‌های برای باشگاه پرسپولیس وجود داشت، ولی برانکو در آستانه کسب سومین قهرمانی متوالی با تیم پرسپولیس قرار داره و تلاش میکنه که بتونه این قهرمانی رو به دست بیاره و این حد نصاب منحصر به فرد رو به نام خودش ثبت بکنه که نشان دهنده این هست که ثبات مربیگری در یک تیم میتونه که چقدر تاثیرگذار باشه و به موفقیت‌های پی در پی برسه تیم پرسپولیس. البته پرسپولیسی‌ها در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا کار دشواری رو پیش رو دارن و قرنشین گروه خودشون هستن، باید تلاش بکنن که از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان صعود بکنن. دو مسابقه سخت مقابل پاختاکور و اسد قطر در پیش هست برای نماینده کشورمون و باید از این مرحله عبور بکنن. در سوی مقابل کسب سهمیه آسیا هم برای تیم تراکتورسازی تبریز میتونه که یک موفقیت باشه در پایان رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور. که دوستان سوال کرده بود که سهمیه آسیا برای سال آینده سال 2020 برای فوتبال ایران به چه ترتیب هست که دو تیم به طور مستقیم به رقابت‌های لیگ قهرمانان صعود خواهند کرد، قهرمان رقابت‌های لیگ برتر و قهرمان جام حذفی، و دو تیم دیگر هم در مرحله انتخابی شرکت خواهند کرد، تیم‌های دوم و سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون. چند لحظه پیش هم علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم پرسپولیس یک کارت زرد از داور گرفت. دقایق پایانی مسابقه در جریان هست که پرسپولیس با یک گل برابر تراکتورسازی جلوه. سوت پایان بازی در نیمه اول به صدا درآمد توسط آقای زاهدی فر و پرسپولیس با برتری 1-0 به رختکن رفت. در واقع چند هفته‌ای هست که تیم تراکتورسازی تبریز رنگ پیروزی رو نمی‌بینه در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور، تیمی که با سرمایه‌گذاری بسیار زیاد رقابت‌ها را آغاز کرد. دو مربی از این تیم جدا شدن، آقایان توشاک و آقای تقوی. آقای لیکنز سومین سرمربی این فصل هست و با توجه به حضور چند مهره بسیار با تجربه و گران قیمت در فوتبال ایران، خیلی‌ها تصور می‌کردن که تراکتورسازی تبریز میتونه که یک مدعی قهرمانی باشه. تا چند هفته هم این رویه و این پیشبینی درست بود، اما به یک بار این تیم با بحران‌های مواجه شد. بریم سراغ بحث کارشناسی نیمه اول مسابقه تیم‌های تراکتورسازی و پرسپولیس. آقای اردلان آشتیانی از مربیان فوتبال ایران رو خط ارتباطی ما هست. آقای آشتیانی سلام و عصر بخیر.
خواهش می‌کنم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای محترم هاشمی عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
تشکر از شما. بفرمایید که به نظرتون بازی نتیجهش در نیمه دوم تغییر خواهد کرد یا پرسپولیس با همین یک گل برنده به تهران برمیگرده؟
خواهشم آقای محترم هاشمی، من وقت دارم یه 3 دقیقه توضیح بدم.
بله بفرمایید، بفرمایید.
اتفاقایی که توی فوتبال مدرن افتاده، ببین الان شما اگه نگاه کنید یه فاصله گپ خیلی بزرگی ایجاد شده بین خط دفاعی تراکتور و خط هافبکشون. این به دلیل اینه که تراکتور داره عقب بازی میکنه و این فاصله میتونه یه فضای مناسبی واسه استفاده کردن هافبکای پرسپولیس واسه ضد حمله باشه. دومین مطلب اینه که خب شما بهتر از ما میدونید الان پرسپولیس چند هفته است روی ضربات شروع مجدداتها و ضربه کورنر برنامه داره و واقعا به گل رسیده و آقای طیبی من فکر کنم میتونه توپو به راحتی دفع کنه به بالا و دستی بده و این کارو نکرد و کورنر داد و منجر به گل پرسپولیس شد.
بله.
خب این مسئله برمیگرده به مسائل روحی روانی اول بازی که واقعا تنش‌هایی بود قبل از بازی و فشار رو بازیکن‌های تراکتور چندین و چند هفته الان همچنین که شما فرمودید نجی نگرفتم و این مسائل خیلی تاثیرگذار بوده توی روند بازی تراکتور و همچنین روی کیفیت فنی بازیکن‌ها. خب شما ببینید یه دفعه وسط به سادگی میتونست اون توپو دفع کنه به نقاط دورتر زمین، به راحتی یه ضربه کورنر داد و اونم استفاده کرد. دومین فاکتوری که آقای متنقاش من خدمتتون عرض کنم اینه که شما الان توی فوتبال روز دنیا نها کنید تیم‌ها دیگه سبک و سیاقشون اومدن عوض کردن، جدا از مسئله تکنیک و مهارت تمام بازیکن‌های فوتبال باید داشته باشن و اگه نداشته باشن هم فوتبالیست با کیفیتی حساب نمیشن، فوتبالیست نمیشن. الان مسائل آمادگی جسمانی توی بازیکن‌ها و انجام دادن توانایی انجام دادن پرس جایگاه ویژه‌ای داره توی فوتبالیست‌ها و همچنین تیم‌ها. الان یکی از بزرگترین بازیکن‌های دنیا کوتینیو توی بارسا جایی نداره واسه بازی کردن، واسه اینکه مربیشون الان تمایل داره بازیکن‌های استفاده کنه که از لحاظ توپگیری قدرت بالایی داشته باشن. حالا شما ما برگردیم به ترکیب تراکتور، شما ببینید الان از لحاظ توپگیری بازیکنان تراکتور از شما اون مسائلی که باید یه بازیکن انجام بده و اون پرسایی که باید بازیکن بذاره رو گذاشتن. من به سادگی نام علی علیکو یه توپ دفع توپی که مدافعان پرسپولیس انجام میده به سادگی کنترل سینه میکنه، در صورتی که دفاع عقب مرکزی تراکتور حتی نمیاد جلوی توپ علیکو قطع توپ رو انجام بده و اصلا به نظر من تراکتور الان دوندگی نداره. جدا از مسئله پلنی که تیم‌ها باید استفاده کنن لحاظ تاکتیکی، الان تراکتور دو تا مهره تو وسط زمین و سه تا مهره داره که واقعا از لحاظ این که بخوان توپ گیری کنن در سطح پایینی هستن، بیشتر تمایل دارن پخش توپ انجام بدن و تیمشون رو تو موقعیت قرار بدن. آقای دژاگر، سوگیتا و آقای عالمی.
آقای آشتیانی پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشور چند هفته پیش مقابل زباهن بدون گل مساوی بازیش به اتمام رسید و با همون ترکیب مقابل تیم الاهلی عربستان به میدان رفت و شکست خورد. خیلی ها انتقاد کردن که ترکیب یک بازی داخلی و لیگ برتری فوتبال باشگاه‌های ایران و تدبیر و برنامه ریزی برای اون مسابقه نباید همزمان در یک بازی آسیایی هم تکرار بشه و همون ترکیب برای مسابقه مقابل الاهلی هم به کار گرفته بشه و پرسپولیس در اون مسابقه با یک گل مغلوب نماینده عربستان شد. به نظر شما برای مسابقه با پاختاکور ازبکستان آیا پرسپولیس با همین ترکیب بازی امروز مقابل تراکتور میدان خواهد رفت یا تغییرات ایجاد خواهد شد؟
اون برمیگرده به مسائلی که مربی قبل از بازی از تیم حریف داره، یا همون شناخت یا همون آنالیزی که انجام میده، بعد نقاط ضعف و قوت حریف مورد ارزیابی قرار بده و ببینه چه بازیکنایی میتونن بهترین کیفیت رو توی تیمش داشته باشن تا بتونه تیمش برنده بشه. شما الان ببینید بهترین جایی که برانکو میتونه از بشار استفاده کنه وسط زمین به علت دوندگی زیادی که داره، بعد دوندگی تو وسط زمین خیلی مهمه، در صورتی که ما الان پرسپولیس الان سروش رفیعی هم داره. الان شما شاید خیلی از بینندگان و فوتبال دوستان خب بگن خب چه دلیلی داره یه بازیکن به این قدرت خلاقیت و با این سطح کیفی مثلا بشینه بیرون و بشار مثلا جاش بازی کنه. میگم تیم ما رویه شکل شمایل بازیشون عوض شده. توپگیری الان واقعا نکته ویژه‌ای که تیمای بزرگ دارن رعایت میکنن و این نکته میتونه یه تیمو قهرمان لیگ یا حالا تو آسیا قهرمان آسیا بکنه. من فکر میکنم که از ترکیبی استفاده کنم مطمئن باشیم که بتونن دوندگی تو وسط زمین رو انجام بدن و بتونه مثلا توپگیری داشته. هر چقدر شما جلوتر توپ بگیری احتمال به گل رسیدنت هم زیادتره، مثل تاکتیک لیورپول انجام میدم و گیگن پرسین که برای توپ یا آژاکس که شما جلوی تاتنهام بیرید مثلا دیشب بازی کن.
تشکر از شما آشتیانی که در این گفتگو همراه ما بودی.
قربان شما، خدا
خدا نگهدار. بریم سراغ بخش فوتبال. در آن سوی مرسا رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا دومین مسابقه از مرحله نیمه نهایی امشب ورزشگاه نیوکمپ. تیم بارسلونا مقابل لیورپول یک بازی تمام عیار دیدنی و غیر قابل پیش بینی رو برگزار خواهد کرد در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. امشب در ورزشگاه نیوکمپ ساعت 23:30 دقیقه مسابقه آغاز خواهد شد و البته مثل مسابقه تیم‌های تاتنهام و آژاکس یک 90 دقیقه بازی برگشت هم هست برای هر دو باشگاه که هفته آینده بازی‌های برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه اروپا در پیش خواهد بود. اما جالب هست بدونید که تیم بارسلونا در 31 مسابقه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در خانه شکست نخورده و در خانه تیم واقعا قدرتمندی به شما میاد بارسا. در مسابقات اروپایی 28 پیروزی و 3 تساوی نشان دهنده این هست که بارسلونا واقعا تیمش مهار نشدنی هست در ورزشگاه نیوکمپ شهر بارسلون. آخرین شکست بارسا در رقابت‌های لیگ قهرمانان در لیگ اروپا، لیگ قهرمانان اروپا برمیگرده به سال 2013 اول ماه مه، یعنی دقیقاً همچین روزی در سال 2013 که بارسا مقابل بایر مونیخ با نتیجه 3-0 مغلوب شد. و آخرین مطلب هم برمیگرده به بازتاب پیروزی 1-0 آژاکس مقابل تاتنهام دیشب در رقابت لیگ قهرمانان اروپا که روزنامه میرور از مصدومیت فرتونخن نام برده و اون رو به عنوان اتفاق تلخ نام برده، به عنوان اینکه در مسابقه دیشب تیم تاتنهام شکست خود مقابل آژاکس آمستردام، و البته در مورد مسابقه امشب هم از قول یورگن کلوب نوشته که تلاش میکنیم مسی رو مهار بکنیم. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. آرزو می‌کنیم عصر و شب خیلی خوبی در پیش داشته باشید. خدا نگهدار و ایام بکن.